بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، دوره مدیریت تشکیلات فتح دو، ویژه خواهران دانشجو، با موضوع شیوه شناسی فعالیت‌های فرهنگی، استاد مالمیر، 23 آذر ماه 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه کنید نثار ارواح طیبه شهدا، امام الشهدا، تعجیل در فرج آقا امام زمان، یه صلوات خط بفرمایید. صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب کلاس دوم ما یک ساعته، لذا لطف بفرمایید خواهران یه مقدار همراهی داشته باشن، ان شاءالله بحث رو به جای خوبی برسونیم که بحث بعدی رو هم شروع بکنیم. ساعت 4 تا 5 این ساعت. قواعد زیست مدیرانه رو عرض کردیم، 5 موردش رو ساعت قبل گفتیم، مورد ششم.
استاد مورد 5 یکم کم توضیح
بدید. اگه کجاش رو مشکل دارید؟ یعنی کجاش منتقل نشد بحث؟ گفتیم یه نظم ما داریم. ببین یه وقت هست یه نظم هست، یه کاری سر وقتش انجام بشه، درست انجام بشه، متقن باشه، یه بحثه. یه وقت اینه که خیلی از کارا روال و دوره مشخص داشته باشه. ببین مثلا مثال میزنم، یه نفر اگر فرمانده بسیج مثلا دانشگاه هست، پایگاه هست، فلان، یه سری معاونت داره، خب موظف باشه خودش و معاونتاش برنامه ریزی بکنن. مثلا معاونت فرهنگی ساعت 9 تا 10 هر چهارشنبه شما باید بیای با من فرمانده جلسه داشته باشیم، ارائه گزارش بدی، اقدامات ناظر به گذشته و اقدامات پیش رو. این خیلی تاثیر داره، یعنی اصلا این معاونت رو اصطلاحا سفت میکنه که آقا من چهارشنبه فلان ساعت با فرمانده برنامه دارم، این از من مطالبه میکنه، از من فکر میخواد، خودش باعث میشه 10 تا اقدام دیگر رقم بزنه و این نظم داشته باشه، یعنی این رواله روال مشخصی باشه، اصطلاحا میگیم کارهای گاهنامه‌ای نباشه. بعضی هایی که مثلا تنبلن و میخوان از زیر کار در برن، میگن یه گاهنامه است، گاه شماره، نمیدونم یه کاریه که هر وقت پیش آید خوش آیده. رواله مشخص باشه. این زمان بندیه. بفهم
من دو تا سوال دارم. اول اولیه بپرسم، میخوام بدونم این ترتیب و این قواعد رو با دقیقا منبع خاصش کجا؟ حالا جدا از خاصش، بعد چند وقتی به این
فکر میکنم یه مقدار ساعت قبلی یه خورده تو فضای خواب اینا تشریف داشتین شما، یک کم فکر یک دو باری من حالا عرض کردیم تو صحبتامون، عرض کردیم گفتیم حالا انشاءالله داره اینا کتاب میشه، حالا مطرح اولیه‌اش، ولی از بسیاریش از بیانات آقا حضرت امام، امثال آدمهایی که دغدغه انقلاب به اضافه کارهای تشکیلاتی، بعضی اصلا دغدغه انقلابی داره ها، ولی واقعا آدم کار گروهی نیست. یه شخصیتی مثل شهید بهشتی، آثار شهید بهشتی، سخنرانی‌های شهید بهشتی، یه وقتایی خیلی از سیره عملیشون دیدید دیگه، من مثالایی که زدم از سیره عملی حضرت امام گفتم فلان جور این نکات بینو، همون جوری که ما دقیقا میگیم آقا مثلا تو فرایند اجتهاد چجوری شکل میگیره، قواعد سبک زندگی اسلامی، اینجاش از آیه است، اینجاش از روایت، اینجاش از فلان نقل تاریخی، اینجاش از سیره پیغمبر.
نکته بعد. بله.
بله.
فضا کسی که علاقه داشتم وارد دنیای اسلام خوب بیزینه شدم، یه چیزایی مثلا مطالعه کردم، دقیقا این همونه که میگی مثلا سالها پیش توی کتاب به نام رهبران آخر غذا میخورن همش اومده. خب این برام خیلی جای سواله که وقتی این منبع وجود داره انگار گاردی بجوری که از اون بر نریم یا مثلا خودمون بهش بریم، این چه جوریه؟
حقیقتا من اولین بار دارم اسم این کتاب رو میشنم.
خب نه گارد
ببینید نگاه کنید، اب نداره منسجم شد. ما چی گفتیم اونجا؟ گفتیم 4 به اضافه 1، گفتیم این به اضافه 1 محتوای مدیریتیه، درسته؟ 4 هویت و دانشگاه جنگ و چه و چه بود، گفتیم این محتوای مدیریتی هیچ گاردی، دقیقا این جمله رو من گفتم، نسبت به دوره های مدیریت و نمیدن محتواهای مثلا غربی و اینا نداریم. نه یه سری نکاتش واقعا شاید درست باشه، یه سری جاهاش هم باید با حساسیت مواجه بشیم، کما که آقا مواجهه‌شون اصلا با تمدن غربی اینجوریه. آقا میگن از غربی‌ها مسئولیت‌پذیری رو یاد بگیرید، اتقان در کار رو یاد بگیرید، بخشنسه رو یاد بگیرید، چرا فقط مشروب و نمی‌دونم بی‌بندوباری و کارهای جنسی اینا یاد می‌گیریم ماها؟ اما عرض کردیم محتوای مدیریتی که ادعای اسلامیت داریم، اسلامیت یعنی چی؟ یعنی تربیت ازش بیرون بیاد. تربیت ازش حاصل بشه. ما تو بحث اصول مدیریت تشکیلات گفتیم قبلا، میگم بنا بود برای اینکه شنیده شده باشه اون بحث دوره فتح یک، ولی میگیم توی ویژگی تشکیلات اسلامی، میگیم تو ویژگی تشکیلات اسلامی اصل بر انجام کار به اضافه رشد افراده. این رشد خیلی جاها در تمدن غرب و در دستگاه اومانیستی دیده نمیشود. کار انجام بشه که من برم بالا، کار انجام بشه که من رزومه بدم، این اصالت نداره. اصالت نداره، در حالی که این تمام، نمیخوام حالا لفظ خارجی شو بکنم، تمام دکتورین امامت ما اینه. امیرالمومنین 25 سال خونه نشین میشه برای اینکه رشد حاصل بشه. امیرالمومنین تو خطبه میفرماد لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر، اگه نبود این حضوری که داشتید حسنین زیر دست و پا له میشدن و خدا حجت کرده بر ما که اگر ناصر و نصرت کننده داشته باشی باید پای کار بیایی، خلافت رو، شطور افسار خلافت رو بر دوشش میانداختم، اون رو پی میکردم، چون دنیای شما از عطسه بازی نزد علی پایین تره. این چرا؟ چون این رشته حاصل بشه. 25 سال از حق خودم میگذرم که این رشد برای تو ایجاد بشه.
این چه اتفاقیه؟ این تازه شروع شده یه کتاب
درده که مثلا درد این درد دل مشترک میتونه باشه. شما برید رصد بکنید ببینید این همه مجموعه فرهنگی در فضای این همه دستگاه های کلان و خرد و کلان و بودجه بگیر دولتی و غیر دولتی و خصوصی و خصولتی و همه اینا، ببینید چقدرشون اومدن از این کارهای این جنسی انجام. ما ادعا نداریم بگیم یکیم، اولینیم، کاملترین، نه، ما سرباز انقلاب اسلامی هستیم، دست و پای برای انقلاب و نظام بزنیم. اما واقعا من به عنوان کسی که کامل این فضا رو به شخصه حداقل یعنی با علم حضوری درک کردم، خدا میدونه گاهی وقتا دونه دونه این نکته ها عمر از ما سرش تلف شد. چرا؟ چون یه مجموعه، یه کسی، یه بالاسر، یه کسی که راهنمایی بکنه نبود این قواعد رو اینجوری حداقل یه خورده دستبندی بهمون یاد بده. چقدر اشتباه ها، چقدر شکست ها، چقدر تجربه های تلخ تو فضای بسیج جاهای دیگه داشتیم که خیلی از این قواعد رو نمیدونستیم. نمیدونستیم واقعا یه کار فرهنگی درست چجوریه. اون چیزی که ما میگیم اسمش رو گذاشتیم چیه؟ شانسی فعالیت های فرهنگی. الان هم حقیقتا ادعا نه که میگیم 100% همه چیز کامل، نه، داریم میگیم نه، یه سری مواردی که اگر رعایت بشه، این چاره به اضافه یکه، اون تربیت عامه، شاید احتمالا میتواند تبدیل به مدیر در سطح این
باز خودم گرفتن اسلام کردن. من حقیقت
چون ندیدم نمیتونم الان قضاوت مثبت یا منفی داشته باشم.
فقط میگم برای همین خب این بگید قبول کنید از من. خب من میخوام بگم یه چیز دیگه که مسئله است مثلا اینه که آقا اونجا یه حالا مثلا میشه مثلا جایی که مثلا بوجه استفاق میشه خواب دهنده ها دیگه کار تشکیلاتی اون صورت نیست. مثلا من نگاه میکنم همه فایلاشون یه جوری که همه دسترس، همه اعضای اون تیم دسترسی دارن توی اتاق من که مثلا مدیرامه تو همون اتاق من مثلا کارآموز میتونه با مدیرامه صحبت کنه. ولی تو فضای تشکیلات اینجوریه که من برم به بالاسرم، بالاسر بالاسر یه بالاسر مثلا فلان جا میگه بعد تو برگرده. خب
قطعاً تو اونها هم سلسله روال وجود داره، قطعاً تو اونها هم حفاظت اطلاعات وجود داره. این رو که آدم نمیتونه، مون که شما هر سطح اطلاعات و داده ای رو تو هر سطح نیروی میتونید وارد بکنید، این واقعا جزء بدیهیاته، جزء اولیاته که من هر اطلاعات و داده ای رو نمیتونم بگم. یه چیزی هست فقط بین فرمانده و جانشینه، یه چیزی هست بین فرمانده و جانشین و معاونت هاست، یه چیزی هست بین همه مشترکه. اما قطعا این دستبندی و اینا میرسیم حالا میگیم
میشه
این رو الان کتمان کردنی. الان سوال بنده از شما، حالا نمیخوام خیلی بحث دو طرفه بشه، اینو خواهش میکنم. من البته یکم بدقولی ما شد، من بین کلاس یه کاری پیش اومد بعد میرفتم برمیگشتم تا اسکان، حالا بعد این کلاس تمرین کنیم باشیم. ولی میخوام بگم یعنی اینو میشه کتمان کرد که اینکه میفرمایید
استفاده و آسیب
رخ نداده تصمیم شه
شاید.
اگه بشه حالا چون اعتراضم دیگه رسید از سمت خواهران، اگه اجازه بدیم ببخشید. خواهش می‌کنم. عذرخواهم. یه صلوات خاطر بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رج الفجر. دنبال کارهای سخت و نشدنی است. اصطلاحاً آدمی که مدیر متفاوت نسبت به یه نیرو، آدمیه که بن‌بست شکنه، آدمیه که خط شکنه. این نکته ممکنه شما در کلاس دانشگاه جنگ هم بهتون گفته بشن، میگن آقا جنگ جایی بود که پر از بن‌بست ها بود، پر از مشکلات کارهای سخت و نشدنی بود،
دنبال راحت طلبی نره طرف، دنبال سختی پذیری باشه. این متفاوته با این که من میگم کار رو از راه سختش انجام بدم و نمیخوام با کله بزنیم تو دیوار، نمیخوام چرخ و دوباره اختراع بکنیم، اما میخوایم راحت طلب نباشیم. فوری اولین جوابمون به سختی های یک کار جواب نه منفی نباشه، کار رو بزنیم کنار. ببینید بارها در بیانات حضرت آقا اومده بروید سراغ کارهای نشدنی تا بشود. در دیدار علمای کرمانشاه، علمای شیعه و سنی کرمانشاه سال فکر می‌کنم 88-89 13 سال پیش بروید سراغ کارهای نشدنی تا بشود. خط شکن باشه، بن‌بست شکن باشه، بعضی از افراد اینطور نیستن، به یه دیوار خیلی سستی هم که برخورد میکنه اولین حرفی که به ذهنش میرسه آخرین نتیجه است. رها بکنیم، حالا ولش بکنیم، نمیشه، نشده. که شما بگیرید ببینید توی این مملکت مسئول از رئیس جمهورش بگیرید تا وکیل و وزیر و نماینده مجلس و چی و چی و چی، چقدر آدما سر کار اومدن که نمیشود و نمیتوانیم و بن‌بست است و اینا کلا ورد زبونشون بوده. حالا ما خیلی دیگه سیاسی حرف نزنیم. نکته هفتم، داشتن برنامه روزانه. ما خیلی وقتا تو این برنامه ریزی و داشتن مدیریت برنامه ریزی که یه هنر واقعا، حتی تو سطح فردیش، نه تو سطح تشکیلاتی و اجرای گروهیش، داشتن این برنامه روزانه خیلی نکته مهمه. گاهی وقتا با این نفر صحبت میکنی هر کاریو بهش میگیم که نمیرسم. چرا نمیرسی؟ سرم شلوغه فلان. بعد نگاه میکنی ته سرشلوغیش نه، دو تا دونه کلاس رفته مثلا، یه ما دیگه 20 روز دیگه، دو هفته دیگه هم یه امتحان میان ترم داره، یه کار کوچولوی فرهنگی مثلا داره انجام میده. تازه این آدم الان یه آدم تنهای مجرد ها، بعدن قراره تو زندگی با اینکه متأهل شده، خانواده داره، بچه داره، نمیدونم مشکلات و هزینه های زندگی هست و فلا، همه اینا بار مسئولیت سنگین تری رو هم برداره به دوش بکشه. الان اینجا نداره، نمیتونه، نمیخواد، نمیتونه حرکت بکنه. چرا؟ چون عدم برنامه. اگر برنامه داشت انسان یه بار یه روز نشست آقا من صبح تا شب این برنامه هم اینها این کارا شد، بی‌زحمت باز بذارید، چون خیلی هوا کلا یه حالت شهرجی داره دم میکنه. اگر اینا رو داشت هم به دستش میاد که آقا من چقدر وقت در روز داره ازم تلف میشه، به خاطر همین که فقط یه گزاره‌ای رو تو ذهنم گذاشتم به اسم این که من سر شلوغم، من وقت نمیکنم، من دور و برم شلوغه. خیلی بحث مفصلی، اگر دوست داشتی تقریبا یک ماه و نیم پیش اوایل فکر کنم آبان ماه یه دوره مدیریت زمان و برنامه‌ریزی فردی تو میقات برگزار شد. نمیدونم دوستان صوت این دوره رو گذاشتن یا نه، ولی قبل از اینم این عنوان دوره باز برگزار شده، هم سال 97 هم سال 400. یه دورش 4 جلسه است، یه دورش 8-7 جلسه است، حدود خلاصه بین 5 تا 10 جلسه. صوت خیلی صوتای مفیدیه. ما معمولا خواهران و برادرانی که این دوره رو شرکت میکنن بعد هر دوره درخواست از مؤسسه داشتن تو سطح دانشجویی، عنوانای مباحثی که خودشون پیشنهاد دادن، مثلا گفتن هویت باشه، چی باشه، مثلا فلان باشه، که دو جلسه مدیر از زمان برنامه‌ریزی هم خواستن که قرار بدیم براشون، چون واقعا شاکله وقت آدم رو کاملا خلاصه چجور میگن قربال میکنه و درستش میکنه و خیلی مباحث خلاصه مفصلی داره، جای مطرح کردن شاید اینجا نباشه. این پایین بنویسم انتهای کلاس میبینن؟ نه میریم بالا. چشم. هشت، من دیگه سعی میکنم یک کم مهمتراش رو خلاصه بگم، اونایی که جامع تره. خواسته های مخاطب را، حالا این مخاطب میتونه خانواده باشه، تو فضای مدیریت خانواده، اصلا بحث ما 100% صرف تشکیلات نیست، هر گروهی، هر اجتماعی که یه انسان مدنی به طبع میخواد توش فعالیت بکنه که مهمترینش اتفاقا خانواده است، خواسته های مخاطب، خانواده، نمیدونم ارباب رجوع، دانش آموز، هر چیزی که تو مخاطبینش بعدن تو کار مدیریتیش باهاش در ارتباط هست، خواسته های مخاطب را پیش از گفتن پیش بینی کند. پیش بینی کند یعنی چی؟ علم غیب میخوایم بگیم؟ نه، این لم داره، تحلیلگری میخواد، این تاریخ پژوهی میخواد، این آینده نگری میخواد، این خیلی مسائل دیگه، آسیب شناسی ها میخواد. اما باعث میشه تو تصمیم سازی ها و تو تصمیم گیری ها و تو اجرا و نظارت خیلی آدم پویاتر دقت و عمل بکنه، تا اینکه من خودم رو جای طرف نذارم. وقتی میگیم پیشبینی میکنم، یعنی دقیقا جای اون طرف بذارم. آقا الان من یه مشکلی با همسرم تو زندگیم به وجود اومده، به جای اینکه شروع بکنم منیت‌های خودم رو بروز بدم، دفاع بکنم، نمیدونم صغرا کبرا بچینم، از زیرش در برم، هر چیزی که شما به ذهنتون برسه که یه آدم خلاصه بهش چنگ میزنه که خودش رو تبرئه بکنه، خودم رو بذارم جای این طرف مقابلم، ببینم خدا وکیلی اگر خودم با این آدم مواجه بودم چجور برخورد میکرد. اگر من نیروی این مجموعه بودم که بنده مسئولشم، معاون فرهنگیشم، رشد و کارسازیشم، هر چیزی هستم، انسانیشم، فرماندهشم، چه کاستی هایی تو من دیده میشه؟ اگه تونستم اینو پیش بینی بکنم، خیلی وقتا جلوی بحران ها رو میگیرم. ای کاش وقت بود خدا شاهده دونه دونه اینا رو میشستیم باز میکنیم، یه دونه شو آدم تو یک ساعت تفسیر میکرد، تجربه هاشو میگفت، آسیب هاشو میگفت، فوایدش رو میگفت، یه خیلی سریع و خلاصه کپسولوار مجبور میشیم یه جایش رو عرض بکنیم. طلبتون انشالله دوره های مفصلتر انشالله. ولی این پیشبینی کردن، این پیش دستی کردن که حالا بعدا تو شیوه شناسی فعالیت فرهنگی میگیم چی جوری میشه اجرایش کرد، خیلی مهمه و خیلی از کارهای مدیر رو خلاصه جلو میندازه. همه با هم خاموش شد؟ فرق رفت یعنی؟ نه یعنی یه ذره جلوتر میرم تو مغرب دیگه کلا تاریک میشه. بسیار ببینید نکته ها شاید خیلی بدیهی و ساده باشه ها، ولی واقعا آدم از بعضی از اینا ضربه های مهلک میخوره متاسفانه. بسیار اهل یادداشت کردن است، خیلی نکته ساده ایه. پیغمبر خدا که دیگه گل سرسبد عالم هستیه، میگه یه چیزی رو میخواد بفهمید، یه داشته، یه دانسته، یه بینشی، آگاهی، قید العلم بل کتاب یا بل کتابه، علم رو، دانسته رو، داشته رو در بند بکشید با نوشتن، با کتابت کردن، خلاصه با یادداشت کردن. برید نگاه بکنید باز، حالا خواهرمون که پرسیدن، برید سیره عملی حضرت آقا رو ببینید. آقا صحبت میکنه تو دیدار با مداها، ما باشیم مثلا بگیم بابا مداح دیگه یه صدایی داره و یه سری آدم دور و برش جمع کرده، تهش حالا یه عنایتی هم بهش شده، میخوایم اینجوری بگیم دیگه. صحبت میکنه طرف، آقا جوری با دقت نگاه میکنه، گوش میده، یادداشت میکنه. دیدار دانشجوش همونجور، فرماندهش همونجور، فعالین دانش آموزی همینجور، کارگر میاد، دولت میاد، هر کی میاد، هرگز ایشونو بدون قلم کاغذ نمیبینید تو جلسات. آدمی که مدیره باید قلم و کاغذ خلاصه به قول قدیمی ها پر شال و قباش بشه همیشه، تا یه نکته رو دید مثبت و منفیش رو یادداشت بکنه، نه فقط تو جلسات، نه فقط تو کارها، نه فقط تو دیدارها، تو خیلی جاهای دیگه. آقا من یه مثلا همین الان اومدم این دکوهه بردارم چهار تا، حالا الان دیگه موبایل و اینا هست، حالا یادداشت می‌نیم حتما دفتر، نه یه دفترچه نوت‌بوک مثلا فلان هم میشه داشت دارم، ولی همینجا برم مسئولینشو پیدا بکنم. اگه یه اردوباره دکوه جای معروفیه، ولی جای دیگه، آقا من این شهر دارم میرم 4 ساعت تو روزم بیکاریم، بریم بیرون بگردیم، بریم دو تا اسکانم پیدا بکنیم، اینا رو یادداشت بکنم، راههای مواصلاتیشو، نکات مثبت منفیشو، دو روز دیگه رو همه از یادم میره. اما این کار اگه انجام دادم میتونم زمین ساز 10 تا 20 تا 30 تا اقدام جلوتر بتونم باشم. نکته دهم، حساس بودن نسبت به قول، قول و قرار و وعده ها. خلاصه که این خیلی تمرین نیاز داره، این به این راحتی واقعا حاصل نمیشه. خودم رو میگم، امثال ماهایی که یه عمری عادت کردیم هر کلاسی رو با 7 دقیقه تأخیر بیاریم، هر جلسه رو با 10 دقیقه دیر کردن بیاریم، هیچ وقت هم متاسفانه پیش نیومده گاهی وقتا که یه اسخانی بکنیم، یه خورده خلاصه سختمون بشه، یه ذره به خودمون سخت بگیریم، بعد مقایسه بکنیم با اون ترازی که امام و آقا و مثلا بزرگان دین ما ازمون توقع دارن. نسبت به قول و قرار حساس بودن 10 تا فایده خواهد آورد. اولین و مهمترینش اینه که اعتبار اون آدم بالا میره، هم اعتبار فرد و هم اعتبار مجموعه، اعتبار تشکیلاتش بالا میره. انشالله دارید بحث ارتقا اعتبار فرد تو تشکیلات رو دارید، فکر می‌کنم فردا صبح باشه بحث مفصل اونجا مطرح میشه. اما یه فرمایش از پیغمبر اکرم رو یادداشت بکنم اینجا به عنوان یادگاری داشته باشید. آقا رسول الله فرمودن من کان یؤمن بالله، هر کی ادعا میکنه ایمان به خدا داره، بالله و الیوم الاخر، فلیف ازا وعده، هر کی ادعا داره مؤمنه دیگه، ما کف ادعامه که ایمان داریم دیگه، نه تمدن نخواستیم، ایمان به خدا روز قیامت داره، در وعده هاش وفا بکنه. وقتی وعده میکنی المؤمن ازا وعده وفا، وقتی وعده کرد انجام وعده میکنه. آقا خواب موندی اشکال نداره، 5 دقیقه 10 دقیقه دیر رسیدی عذرخواهی بکن، نکتهشو بگو، نذار این اتهام و این انگشت خلاصه بی اعتباری به سمت فردت به سمت مجموعت باشه، تا جایی که میتونه که آدم تمرین بکنه که حساس باشه نسبت به قولاش. این حساس بودنه چجوریه؟ باید پیامک یادآوری بفرستی، باید نمیدونم هشدار بذاری برای گوشی، کارهای خیلی ساده. آدم وقتی سرش شلوغ میشه پر میشه دیگه از این اتفاقات. آقا من یادم میمونه فردا 10 صبح جلسه با فلانی رو، شما فردا 10 صبح یه تدریسم قول داده بودی، 10 دقیقه به هر کدوم میبینی چی؟ من جلسه باید برم، تدریس دارم، چیکار بکنم؟ همه اینا باعث میشه که این حساس بودن خودشو بیشتر از قبل نشون بده. یه تقریبا جوری این روایت پیغمبر جوری داره تیکه میندازه، یعنی اگه کسی وعده رو وفا نمیکنه مفهومش این میشه یعنی خدا و روز قیامت رو اصلا باور نداره، یه وعده ای که داره میده انگار که اصلا وعده خدا رو هم قبول نداره. نکته 11، کارها رو رفته رفته سخت‌تر کنیم. این مقدار شاید شبیه اون نکته‌ای که بن‌بست شکنی اینا بود. اون بن‌بست شکنی بودن یه جورایی منفعلانه است، یعنی نه که بگم کاریه که بی ارزشه ها، ولی آنچه پیش میاده. من یه وقتی به یه مشکلی به یه مانعی بر میخورم، یه وقتی نه سعی میکنم، تا الان گفتیم تو ساعت قبلی کمیت کیفیت رو ببرم بالا. آقا تا الان من راهیان نور 5 دستگاه می بردم، واقعا کار سختیه خدا وکیلی اینو دو برابر کردن 10 دستگاه، اما شدنیه، شدنیه، کاریه که باید تدبیر میخواد، برنامه‌ریزی میخواد، توجیه کردن کار میخواد، بودجه گرفتن میخواد، منطق چیدن میخواد، 10 برابر تلاش کردن میخواد که 2 برابر جمعیت رو ببرم، اما نتیجه تربیتش هم ببینم. 10 تا 20 نفر، 10 تا 40 نفر، 30 نفر، 200-300 نفر، یعنی دستگیری کردن 200-300 نفر به جریان نظام و انقلاب و جبهه حق اضافه کردن. لذا هر چی به سمت این بریم که کارها رو در عین اون نظم و اتقان و اینا رفته رفته سخت‌ترش بکنن، این آدم مدیرتره، این آدم زیستش به زیست مدیرانه نزدیکتر شده. 12، محکم عمل کردن. اون چیزی که شاید میشه گفت تو ادبیات دینی ما بهش میگن اتقان. حالا عصر یه خود شاید خستن باشید، یه حکایتی حد بکنیم از محکم انجام. قاطعیت یه بخشی از اتقان در کاری. کی پرسید من اون رفتن؟ ببینید شاید با این مثال بهتر جا بیفتم. اینکه کار رو جدی بگیرم، یعنی این اتقان، مسئولیت پذیری، جدیت، چند تا مؤلفه رو با هم تو دل خودش جمع میکنه. یکی از یاران رسول خدا از دنیا رفت، از پیغمبر اکرم خواستن آقا بیا برای تشییع پیکرش. پیغمبر تشریف آوردن، گفتن آقا شما تشریف آورید داخل قبر، به دست مبارک شما ایشون دفن میشه. این کار ساده است دیگه، هر کی باشه میگه او دیگه اینو میخوایم دفنش بکنیم، حالا 2 دقیقه دیگه هم سنگ لحد روش میذارن و یه تنم خاک میریزن روش، تموم میشه، فاتحه میفرستن و بریم خلاصه رستوران چلو کباب بخوریم، تموم شد رفت. دیدن پیغمبر اکرم، ببینید پیغمبری که حضرت آقا میگن میلیمتری تاریخ زندگی پیغمبر رو ببینید بخونیم و درس بگیریم سیره عملیشون رو، وارد قبر این فرد شد، دیدن رسول خدا وارد شده، اونقدر داره جدی عمل میکنه، خاک و صاف میکنه، یه ذره خلاصه کج و کلگی داره درست کرد، دست کرد تو قبر، یه دونه تیکه سنگ انقدی هم از قبر برداشت انداخت بیرون. یا رسول الله این خاک دیگه، سنگ کلوخه، اینم تهش میخواد به همه خاک و سنگ تبدیل بشه، این چی بود؟ پیغمبر فرمودن رحم الله امرئن عمل عملا فاتقنه، خدا رحمت بکنه اون کسی که یه کاری رو میخواد انجام بده متقن و محکم انجامش بده، میخواد یه نامه تایپ بکنه با دقت انجام بده، اون تاریخ نوشتن بالای نامه حاج احمد آقا رو خاطرتون بیاد، میخواد نامه بنویسی محکم بنویس، درست تایپ بکنه، میخواد صحبت بکنه، تماسی بگیره، جلسه برگزار، از کوچکترین اقدامات، از کارهای ریز و کوچیک
که ما تو بحث هویت میگیم آدم با هویت با اشکالات ریز کنار نمیاد، یعنی همین تاریخ در نظر نگرفتنه، یعنی همین یه اشکال تایپی در نظر نگرفتنه، این بعدن باعث میشه وقتی شد مدیر و وزیر و وکیل و رئیس جمهور نسبت به قشر ضعیف و نسبت به مشکلات جامعه و تمام اقشار مختلف و حتی جهان بی‌تفاوت نباشه، و یعنی تبدیل میشه به آدمی که 8 سال رئیس جمهور وزیر خارجه مملکت بوده، بعد برمیگرده میگه مسئله‌ای که داره الان در کشور بین صهیونیستی و فلسطینی ها رخ میده مسئله مردم فلسطینه، به ما ربطی نداره. فکر میکنین اگر بمبی بزنن حاکمان ما چیزیشون میشه؟ نه، مردم بیچاره میشن، این مسئله مسئله مردم فلسطین. خدا میدونه اینا آروم آروم از اون ترکای ریز شخصیتی ترازه که بود بهتون گفتم از اونجا شروع میشه خودش رو اینطور نشون میده. ما دوره داشتیم هفته پیش بنده یه دانشگاه اسم نمیارم، برادرانش می‌خواستن بیان مؤسسه ما، نامه اومد به دست بنده، تو قرارداد دانشجویی هستیم، نامه اومد، ما استاد معرفی کردیم، یه تجربه عینی دارم میگم. یکی از استادامون همین آقای بازرگان که صبح تو جلسه افتتاحیه صحبت کردن ایشون بودن. من نامه رو برای این بنده خدا زدم، گفتم پیامک بده به آقای بازرگان و به اون یکی استادمون بگو روز چهارشنبه دقت بفرمایید بحث اصول مدیریت تشکیلات ساعت 10 تا 11 و نیم، همین سه تا، همین سه تا چهارشنبه 10 تا 11 و نیم فلان آقای بازرگان، اینو نامه، اینو پیامک بده بگو آقا ان شاء الله در خدمت، یا اگه ایام ظهر نکته فلان ماشین داره استاد علی حالا شما بهش بگید دستش مادر. پیامک زده به حاج آقا، آقای بازرگان پیامک اونو برای من فرستاد که ببین داری با چه دانشجویی تعامل می‌کنی فلان، من پیامکشو که ندیدم که اون پیامکی که به استاد زده پیامک فرستاده، حالا ایشون متأسفانه مسئول رشد و کادرسازی یه دانشگاه. حاج آقای فلان بازرگان بازرگان بابا خب اینو برگرد پیامک تو نگاه بکن، انشالله در خدمت شما هستیم با بحث این فلان مدیریت تشکیلات. اشتباه دوم، خدای من شاهد پیامکش تو گوشیمه دیگه، اسم شهر رو دانشگاه رو نمیارم چون از اون استان چند تا از خواهران هستن تو جلسه. ادامه، خدای من شاهد تو ادامه متن حاج آقای بازفکن پور این از کجا اومد؟ این از کجا اومد؟ ما آقای بازفکن و آقای بمپوری رو با هم معرفی کردیم، قیمه و ماست یکی شد چون بازفکن پور. انشالله داری بار سومه دارم خدا رو شاهد میگم، روز پنج شنبه ساعت 10:30 تا 11:45 حالا آقای بازرگان میگه 11:30 11:30 تا از آن که 12 دوباره تو مؤسسه جلسه داره، اینجوری ما داریم براش برنامه میریزیم، ساعت 10:30 تا 11:30 آقای بازرگان این پیامو برام فرستاده. یک هفته خستگی تو تن ما بود که بابا ما تو چه ترازی داریم با تو تعامل میکنیم، چجوری داریم صحبت میکنیم، برادر گرامی که مسئول رشد و کارسازی دانشگاه فرهنگیان یه استان هستی، تو میخوای دانش آموز تعلیم، تو میخوای آدم کار تو هستی، همه ما زخدره، این تراز دقت و محکم عمل کردن من بچه حزب‌اللهیه که اون پیغمبرمه، تو اون فت، تو اون تراز داره عمل میکنه، یه کاری که شاید برای ما بی اهمیت باشه بعد اینطور. حالا این دیگه واقعا از اون تنزای تلخ بود، حالا یه مقدار مزاح توش هست ولی واقعیته که خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است. نکته 13 هم ان شاء الله اینا باید درست بشه، ولی خب کار داره، نباید یه آدمی که رشد و کادرسازی نباید تو این سطح باشه. خلاص نکته 13 قبل از بحرانی شدن شرایط تدابیر مختلف را اتخاذ می کند. این بیشتر تو مباحث تحریزی عملیات فرهنگی میاد انشاءالله. از یک کار کوچیک فرهنگی بگیم تا کار خیلی کلان و بزرگ. معمولا باید برای اینکه شرایط بحرانی نشه مخاطب شناسی بشود، هدف معلوم باشه، حالتهای سخت یک کار رو که حالا تو شیوه شناسی می گیم اون سخت‌ترین حالت ممکن در نظر گرفته بشه، اصطلاحاً اون ذریب اطمینانه در نظر گرفته بشه که اگر احیاناً خواست بحرانی بشه اولاً در مواجهه باهاش غافلگیر نشیم، ثانیاً اگر خواست پیش بیاد اتخاذ کرده باشیم شرایط متناسب با اون، اما تا میشه ازش جلوگیری بکنیم قبل از اینکه اوضاع بحرانی بشه اون رو پیش بینی کرده باشیم. نکته 4 ساعت رو من می‌فهمید ساعت دقیق 4:30 دیگه وقت اون داره تو این بحث یواش یواش تموم میشه.
یه دونه دیگه بنویسم، دو تا بنویسم دیگه تمام. هر کاری را با پیش‌فرض بدترین حالت ممکن در نظر می‌گیرد. ما همیشه خیلی وقتا اون چیزی که پیشبینی میکنیم و اشتباه، یعنی پیشبینی نه، طراحی میکنیم و اشتباه متاسفانه طراحی میکنیم که همه چیز رو گل و بلبل در نظر میگیریم. یعنی میگیم خیلی خب ما میخواییم 10 تا 17 مثلا بهمن ما راهیان نور بریم، تو این بازه نامه میزنم، تو این بازه ماشینشو میگیرم، تو این بازه با سپاه فلان میکنم، ناحیه اینه، کادرم اینه، اساتید این، اینم فلان، همه رو در خلاصه بهترین و آرمانی ترین حالت در نظر میگیرم. ما میگیم اینو تو بدترین حالت اتفاقا در نظر بگیر. بیا فرض بکن معاون آموزش دانشکده با فلان اقدامی که شما با درس مثلا تعارض داره موافقت نکرد. فرض بکن ماشین به داده نشد. فرض کن ناحیه 2 تا سنگ اندازی کرد. فرض کن اسکان فلان جا، این حالت دوم براش در نظر بگیر. یه خورده جلوتر دیگه میگم اینا تو بحثای تخصصی تر شیوه شناسی و بحثای طراحی در نظر گرفته میشه. ولی همیشه وقتی بدترین حالت رو در نظر گرفتم، اون موقع دیگه با مشکلای پیش پا افتاده و مشکلای متوسط به راحتی طرف خودش، فردش، مجموعهش و کل ارگانش فروپاشی نمی‌کنه اصطلاحاً. بعضی هستن 2 تا 3 تا مشکل متوسط دست به دست هم بده، کلاً دیگه اون مجموعه فروپاشی می‌کنه. آقا اردو دیگه نابود شد. اردو لغو شد، اردو عقب افتاد. چرا؟ چون یه ذره این پیشبینی حالت سخت‌تر، حالت بدتر، حالت ناهمراه‌تر مسئولین توش در نظر گرفته نشده بود. نکته آخر که دیگه انشالله تموم بکنیم برسیم بریم سراغ شروع بحث شیوه شناسی فعالیت فرهنگی و ادامهش تو جلسه بعد، این هست که آدمی که دنبال مدیر شدنه و زیست مدیرانه رو میخواد تمرین بکنه، تو مطالعاتش معمولا اهل دیده میشه، الان انتهای کلاس اهل مطالعه کتابهایی از جنس جریان شناسی، تاریخی و استراتژیک است. چون لازمه مدیر بودن توجه به این مسائله. ببینید آقا تو کتابایی که معرفی میکنن چقدر رو امثال این مبارث دست میذارن. حالا ما تو بحث هندسه انقلاب معمولا میرسیم تو مواجهه با کشورهای جهان و اینا خیلی میگیم آقا میگن تاریخ استعمار جهان رو مطالعه بکنید. بارها شده ما دیگه شاید به شوخی تبدیل شده، مثلا به دوستان مؤسسه میقات و رفقای دیگه اون که خودتون فرض چی هستن بهشون میگم فلانی اگه فردا که آقا دیدار داشت دوباره اسم این کتاب رو نیاورد، الان میگم کدوم کتاب. بعد ببینید آقا با پاسدار دیدار میکنه اسم این کتابو میاره، با دانش آموز به یه مناسبتی خلاصه پل میزنه به بحث عقب افتادگی های تاریخی ما تو فضای علمی و تو فضای فرهنگی و اینها. بعد میگه برید کتاب نگاهی به تاریخ جهان، یه کتاب 3 جلدی فوق‌العاده است از نهرو، جواهر نعل نهرو، مبارز هندی. حالا آقا مثلاً بعضی وقتا جا به جا میگه، میگه برید کتاب تاریخ جهان نهرو، ولی اسم دقیق و کامل کتاب اینه، نگاهی به تاریخ جهان. بعد وارد میشونه این رهبری که فقیه محدث رجالیه ما نمیدونم درس خارج داره با نظامی ها میره میشنه میاد، چقدر به تاریخ هند فقط مسلطه. یه کتاب دیگه که دوباره از این سبکتره، تعداد جلدش بیشتره ولی 15 جلد، ولی کتابچه است. این 3 جلدش خیلی سه جلد قطور و خیلی گرون قیمت هم هست. یه کتاب دیگه هست به اسم سرگذشت استعمار. حالا یه خود دیگه بریم تو فضای منبع شناسی و مطالب و دوره ها و صوت ها و کتاب هایی که جلسه قبل گفتیم، یه سری هم اینجا از جنس اینجور کتاب. دکتر مهدی میرکیایی استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران فوق العاده کتاب خوندنیه. واقعا نشون میده این عقب افتادگی که زمانی که دنیا در دنبال خلاصه پیشرفت های صنعتی و پیشرفت های تکنولوژیکی و علمی بوده، پادشاهان و قاجار و پهلوی ما تو چه فضایی به سر می‌بردن که این وضع امروز به ما تحویل داده شده متاسفانه که آقا میگن ما 200 سال عقب افتادگی علمی داریم، تو این سرگذشت استعمار جرم و جنایت‌ها و اون جسارت‌هایی که خلاصه به تاریخ کشورهای مختلف که 3-4 جلدش هم راجع به مملکت خودمونه خیلی شسته رفته جمع جور به حالت داستانوار. کتاب واسه قشر نوجوانه اما واقعا سطحش حداقل لحظه دانشجویه، چون خیلی کتاب
محکم و خلاصه خوندنیه. تو فضای باز جریان شناسی و مثلا مباحث بین الملل، نگاه به عقب افتادگی تاریخی اسلام، یه کتابی هست باز خیلی تو صحبت‌های آقا مندن چند باری گفتن، صلحی که همه صلح‌ها را برباد داد. این راجع به امپراتوری عثمانی هست، اون شکوه امپراتوری اسلامی عثمانی. حالا خیلی شیعه چی خلاصه اهل تشیع نبودن، اما یه حکومت بزرگ، یه امپراتوری بزرگ اسلامی بوده. یه آدم مدیر از تک تک صفحات اینا میتونه کار تعریف بکنه، حرف در بیاره، تجربه داشته باشه، اشتباه اون رو دیگه تکرار نکنه. و مورد آخر، حالا گفتم تو بحث جریان شناسی و اینا، یه کتاب دیگه هست، عنوان دقیقش نمیدونم درست دارم مینویسم، ولی اینه، فکر میکنم جریان شناسی تاریخ معاصر یا خود تاریخ معاصر همچه چیده، اما نه نه دکتر موسی نجفی و اینا، بله کتاباشون، آثار موسی نجفی، آثار آقای، مثلا اگر میخواید علمای حوزه و جریانهای زاویه دار با ولایت اینا رو بشناسید، یه شخصیت هست به اسم دکتر عبدالوهاب فراتی، حالا اگه کسی بیشتر تو فضای علوم انسانی و اینا علاقه داشت این کتابا خونده بشه. اما نه، این یه کتاب دو جلدی راجع به تاریخ معاصر. آقا خیلی میگم، یعنی حداقل از قاجار به بعد رو مسلط باشید، نهضت تنباکو نمیدونم این این خلاصه قراردادهای ننگین و جنگ جهانی اول و دوم، اون قحطی و فلان که بر ما رفته، دو جلدی استاد جلال الدین مدنی، این کتابیه که از طرف حوزه علمی هم کتاب خلاصه برگزیده و اینا شناخته شد. خیلی که ایشون یه حقوقدان و تاریخدانی هستن که فکر میکنم جز حقوقدانهای شورای نگهبان هم بودن توی یکی دو بره از تاریخ، نمیدونم زنده هستن در قید حیاتن یا نه، ولی کتابشون خیلی کتاب فوق‌العاده است. نه خیلی مفصله که حوصله سربر رو واقعا یه جاهایی از اون اصل متن بزنه بیرون، نه اونقدر دیگه بی‌حاشیه و بدون جزئیاته، یعنی اون جزئی نگری در عین کل نگر بودنه رو در تاریخ حدود 250 سال اخیر مملکت ما خیلی شیرین و خلاصه جامع این بیان میکنه. ان شاءالله اینا رو تعریف بکنید، براش دوره بذارید، حلقه‌های مطالعات مباحثاتی بذارید. یه سری از خلاصه نکات و مباحثی که تو قواعد زیست مدیرانه میشد مطرح کرد و شاید یه خورده بیشتر با فضای تشکل‌های خواهران سعی کردیم مرتبط باشه، اینا بود که مطرح کردم. اگر سوالی هست من در خدمتم، اگر نه بریم سراغ بحث بعدی. خواهش میکنم بفرمایید. بله. خواهش میکنم. بله.
برای تاریخ همه دوره ها و تمام جوان ها میگه یه وقتی که شما برید مطالعه کنید بیگانه نباشید،
احسن
خوب بگیره با گوشت و پوستت و همه وجود اسم تاریخ رو بدونید، بعد یه سری آیتم ها، یه سری فاکتور ها برای خودتون تعریف کنید که دیگه وارد اون جریان اختشاشه نمیشید.
نکته ای که فرمودیم یه نکته فوق‌العاده بود تو بینش فرهنگی، نمیدونم خواهرای چند نفری که صحبت میکنن دقت کردن چی فرمودن ایشون یا نه. ببینید، اگر ببینید حساسیت های آقا رو نسبت به زبان فارسی، حالا من اینو تو شیوه شناسی فرهنگی می‌خواستم بگم، نداره، اینا همه یه منظومه است و یه پازل تکمیل کننده هم. حساسیت هایی که آقا به خرج میده، گاهی وقتا ببینید میگرده یه کلمه‌ای رو مثلا پیدا بکنه، حتی اعرابش حد اگر از عربی اومده درست تلفظ بکنه، این به چه علته؟ این یکی از دلایلش همین نکته‌ای که فرمودن، توجه به تاریخ و توجه به این هویت ملی تاریخی اگه وجود نداشته باشه، یعنی این ارتباط اگه قطع بشه، خیلی از داشته‌های یه ملت میشه ازش گرفت. اتفاقی که متاسفانه تو کشوری مثل ترکیه که یه امپراتوری مسلمان عثمانی داشته، یه درجه‌ای و یه وجوهی ازش رخ داده الان. حالا من دیگه نمی‌رسیدم شاید این نکته رو بگم، خدا خیرشون بده، ایشون اشاره کردن الان تو ذهن منم خدا روشو گرفته، خود یادم اومد که تو فضای زبان ترکی، الان شما ببینید حالا خواهرانی که ترک زبان هستن، من خودم دانشگاه تبریز یکی دو سال درس خوندم، اونجا بودم دیدم دوستان رو، میخوان متن یه عبارته که به زبان ترکی هست رو بخونن، با اینکه ادبیات ترکی مثل ادبیات فارسی و عربی حروفش، اما این نیمچه استحاله فرهنگی که به وجود اومده، اومدن ادبیات ترکی رو ادبیات لاتین کردن، مثلا یه هر چیزی که میخواد بنویسه مثلا با این حروف داره مینویستش نه با این حروف. خب این باعث میشه این آدمه، من تو دوستای خودم اینو با علم حضوری دیدم ها، که کتاب مثلا تاریخ یا یه کتابی اگر شعر حتی شهریار هست یا مثلا کسی دیگه هست، مثل فینگلی شما هست میگیم آقا سلام رو اینجوری مینویسیم، درسته؟ فرض بکنید یهو 300 سال بگذره همه سلام رو اینجوری راحت تر بخونن تا اینطور سلام، این چی میشه؟ این باعث میشه شما از چند هزار سال گنجینه علمی تاریخی تمدنی هر چی که داری دستت کوتاه بشه. اینه که آقا حساسه، میگه زبان یکی از اون مؤلفه های مهم هویت یک کشور، آقا پان فارسه، آقا مثلا پان ایرانیسمه، آقا تو این نهله های مثلا در و داغون آدم کوتوله ها مثلا میخواد هضم بشه، نه آقا میگه ایران کشور قومیت هاست، همه با هم در کنار هم، اما این زبان فارسی مهمه چون تمام هویت تاریخی ملی و خیلی از فضای علمی ما به این وابسته است. الان نگاه نکنید این حرف شاید بدیهی به نظر بیاد، شوخی به نظر بیاد، یه روزگاری اگه بگذره خدای نکرده 100 سال 200 سال دیگه، همینجوری که الان آروم نگاه میکنید تو زبان ماها، به جای اینکه بگیم وقت زمان 50% بیشترمون داریم میگیم تایم، این تایم اگه دیگه برام جا افتاد دیگه توی یه کتاب تاریخ نخوندم وقت و زمان و جمعش میشود از منه و نمیدونم چی و اوقات و اینا، دیگه انگار دارم یه لغتی که مال زمان دایناسوراست میشنوم. چرا؟ چون بیگانه هم باش، چون آروم داره رسوخ میکنه. من هر شبی که 23 این بنده خدایی که این گزارش های زبان رو نشون میده گاهی وقتا خیلی سختگیری میکنه، ولی میگم اب نداره، میتونیم تراز سختگیریه رو ببرن رو 90 که لاغل تا 60ش تو جامعه اجرا بشه، این کلمه‌هاش واقعا دیگه خیلی دور از ذهنه، ولی بعضیش واقعا درسته. من اگه این هویت ازم گرفته بشه دیگه هیچی ازم باقی نمیمونه. بعد ببینید تو ماجرای این منحوس زن زندگی آزادی که اینا راه انداختن، آقا چی فرمودن؟ همه ما ترسیدیم، گفتیم آقا نظام حجاب، نمیدونم این که دیگه گفت مسئولین چی، آقا اونقدر نگاه ریشه‌ای و دقیقی داشتن. تو اولین دیداری که تو دانشکده افسری، فکر میکنم دانشگاه امام حسین یکی دیگه از دانشکده افسری تهران بود، مهر ماه پارسال اومدن چی فرمودن؟ گفتن تمام این ماجرا، گفتن ماجرا میگذره، حواستون رو برید به کارهای مهمتر و اینا، اما هدفش گرفتن هویت زن مسلمان ایرانی است، بانویی که این دو ویژگی شاخص و طراز رو داره، حجاب نمیدونم، بی بند و باری نمیدونم، استفاده مرد فلان، اینا همه هست، ولی تهش این استعاره فرهنگی است، تهش این هویتیه که بیش از 1200 بار در کلام رهبر جامعه اومده، ولی من 2 تا 5 تا مقاله در موردش نخوندم. این هویتی که آقا میگه بالاترین دستاوردی است که این نظام به ما بخشید، هر بار ما اینو سر کلاس میپرسیم میگیم بالاترین دستاورد چیه، هر کسی یه چیزی میگه، خلاصه هر کسی از دم خودش شده یار انقلاب اسلامی، یکی میگه اربعینه، یکی میگه این هیئت‌هاست، همه درسته، ولی اون چیزی که جامع باشه، حرف آخر باشه اینه، این هویت ایرانی اسلامی که این نظام ما داده. خاطر این بود گفتم اگر کسی صوت هویت رو گوش نداده، حتما امشب اگر فرصت داشتید یکی هویتی که انشالله، حالا بحث دانشگاه جنگ که دیگه تو سرفصل‌های خودمون هست، ولی انصافا خیلی شاید نیاز نداشته باشه به تدریس مثلا اینطوری رو باز کردن نکات، چون خیلی خوب اونجا آجاها توضیح دادن، آجاهای مطلعی بود. اگر نکته‌ای نیست بریم سراغ بحث شیوه شناسی فعالیت‌های فرهنگی. یه صلوات بفرستین. تعریف فرهنگ یعنی چی؟ کسی میتونه یه تعریف از فرهنگ ارائه بده؟ خود حضرت آقا یه تعریف اصطلاحی گفتن یه بار، بله گفتن فرهنگ مثل، من میگویم فرهنگ مثل هواییه که ما تنفس میکنیم. حالا یا بخوایم اینجوری اصطلاحی یعنی خلاصه عامیانه خیلی یه خورده دقیق‌تر علمی مثلا تعریفش بکنیم، یکم بلندتر میفرمایید؟
بایدها و نبایدهای یک کشور
دیگه؟
ارزش ها و آرمان ها و باورها. دیگه کسی چیزی به ذهنش میرسه؟ سبک زندگی، هویت چی بود؟ هویت و شخصیت مردم. خوبه. میگم اگه سرچ کردید الان خاموش کردین اینجوری شد که من خاموشش کردم. نمیشه نصف برقا رو روشن کرد که اون یکی یا پت پت نکنه. من اصفایی میکنم واقعا این دیگه. ام نداره. ببین حضرت آقای جایی در بیاناتشون دارن، حالا وقت کمه، میفرمان فرهنگ، حالا من این صحبت آقا رو بنویسم، فرهنگ معرفت‌های حاکم بر زندگی روزمره مردم. توی تعریف نیم خطی معرفت‌های حاکم بر زندگی روزمره مردم، بحثمون چیه؟ بحثمون شیوه شناسیه فعالیت های فرهنگی هست. این ساعت و ایشالله ادامه ساعت بعدی میخواییم بگیم کارهای فرهنگیمون باید چطور باشه که به اون اهدافی که میخواییم نزدیکتر باشه، به اون اهداف درستی که تو منظومه دین و تو منظومه علمای اسلام و بزرگان دین و بزرگان مبارزاتی کشور مثل امام این انقلاب هست. ببینید فرهنگ رو وقتی آدم میده دست به جایی مثل وزارت ارشاد، تهش نگاهش به فرهنگ میشه محصولات فرهنگی، میشه میگه اینقدر فیلم، اینقدر نمیدونم موسیقی، اینقدر سریال، اینقدر مطبوعات، اینقدر مجله، سایت، هر کاری که اقدام فرهنگی که میشه اسمش رو گذاشت. در حالی که آقا این تعریفی که رو ارائه میکنن نمیگن محصولات، میگن آقا از دل این محصولات چقدر کار فرهنگی بیرون اومده. اینه که ما میگیم بریم شیوه شناسی فعالیت‌های فرهنگی یاد بگیریم. والا به رزومه پر کردن باشه که تو این مملکت داره سالی 100 الی 150 تا فیلم سینمایی ساخته میشه، یکی از پر محصول ترین کشورها تو مثلا زمینه محصولات سینمایی هستیم ما، با اینکه شاید خیلی کسی ندونه، یکی از پرتولید ترین کشورها تو سینما ایران، هزاران ساعت سریال و چیه همه اون محصولات. اما آقا میگن چقدر این محصولات تبدیل به این معرفت‌هایی شده که حاکم بر زندگی مردم باشه. همون چیزی که آقا میگن من برای فرهنگ حاضرم جانم رو هم بدم، و خواهرانم اشاره کردن گفتن آقا میفرمان فرهنگ مثل هوایی است که تنفس میکنیم، همون اتمسفر، اون جوی که آدم توش حضور داره، برای هوایی که آدم تنفس میکنه چقدر اهمیت قائل میشه، چقدر ارزش قائل میشه. شیوه شناسی فعالیت‌های فرهنگی، اهمیت و درجه استراتژیک بودن بحثش تو فعالیت‌های تشکیلاتی، تو فعالیت‌های کلانتر فرهنگی و اجرایی، تو هر زمینه‌ای که بگید، اینجا نقش خودش رو نشون میده. یه چند تا از ویژگی‌های این کار فرهنگی یا فرهنگ که تو بیانات حضرت آقا هست رو بتون خلاصه معرفی بکنم. آقا می‌فرمان ویژگی‌های فرهنگ، ویژگی های کار فرهنگی اینه که سه تا ویژگی داره، سه تا مؤلفه داره. یک، خود فرهنگ و نه کار فرهنگی. یک، پایدار است. این پایدار بودن یعنی چی؟ نه که بخوام بگیم الزاماً به معنای مانا بودن و ماندگار بودن، نه، منظور این که حاصل شدنش زمان بره. گفتیم الان این هویت تاریخیه، نمیدونم چیه، فرهنگیمون هزار سال، هزاران سال، صدها سال طول کشیده تا به وجود بیاد. گاهی وقتا به وجود اومدن یه ارزش یا ضد ارزش در فرهنگ همینقدر زمان بره. نکته دوم، نظاممنده، اینو توضیح میدم جلوتر. و نکته سوم، پویاست. پویاست یعنی چی؟ یعنی قابل تغییر است یا اگر نیست باید باشد. اون چه که ما تو فقه شیعه هم بهش میگیم، میگیم آقا فقه یه سری قواعد و اصول و چارچوبا و حلال و حرام هاست که نسبت به یه سری احکام، یه سری حکمه
که نسبت به موضوعاتی که براش به وجود میاد در طول زمان و مکان قابل تغییره. توتون و تنباکو رو نگاه بهش میکنی حلاله، نه مشکلی داره، نه منفعت عقلی و ضرری داره، نه آیات و روایتی در موردش هست. یه مسئله اصطلاحاً مستحدثه است، تازه به وجود اومده. اما میبینی تبدیل میشه به سلطه بیگانه بر اسلام، کیان نظام اسلامی داره به خطر میفته. یه عالم مرجع بصیر درجه یکی مثل میرزای شیرازی وارد میشه میگه این موضوع داره نابود میکنه دین رو. الیوم استعمال توتون و تنباکو در حکم محاربه با امام زمان است به ای نحو امکان، به هر نحوی باشه. میخوای توتون تنباکو رو بخور، میخوای نمیدونم تزریقش کن، میخوای نمیدونم تو چای حلش بکنی فرد. بعد میبینید به کجا، به جایی که دربار شاه همین کار فرهنگی رو انجامش میده، قلیان ها رو میشکنن، اون کمپانی انگلیسی جارو میشه، از مملکت اسلامی میره بیرون. این میشه یک کار فرهنگی درست قابل تغییر بودن. اما این نظاممند بودن یعنی چی؟ تمام کار ما، تمام حرف ما تو تغییر فرهنگ، در به وجود آوردن یه مؤلفه فرهنگی، در این که من یه کاری رو تو سبک زندگی، تو مؤلفه های فردی، تو اجتماع بخوام نهادینه بکنم، اینه که این تغییره رو حاصل بکنم دیگه. ما اصطلاحا میگیم فرهنگ یه مؤلفه و یه پدیده نظاممنده. نظامش چجوریه؟ نظامش خطی نیست، نظامش شبکه‌ایه، چند بعدیه. با قرمز ننویسم؟ چشم بکنم چون تاریکه اتفاقا قرمز بهتره، ولی خب آبی، قرمز آبی امروز با هم مسابقه دارن، الان دارن قرمز آبی تو سر کله هم میزنن. عرضم به خدمت شما که نظام من خطی نیست، نظام منده. این که گفتم سر کله منظورم فوتبال بود، الان دوستای ما بیرون داشتن گفتن پرسپولیس با استقلال هم چی فلان، ایشالله که هر کی چیز ببره. ببینید به عنوان یه سری مفاهیم، به عنوان یه سری ویژگی هایی که ارتباط شبکه‌ای دارن، این با این مرتبطه، این با این ارتباط داره، دوباره این با این، این با این، به راحتی نمیشه همه رو از هم منفک کرد، یه چیزی به وجود بیاری یا از بین ببری، رو 10 تا وجه دیگه زندگی تأثیر میذاره. لذا کار فرهنگی خیلی 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 کار سخت، حساس، حوصله بر و زمان بریه. تغییر ایجاد کردن تو این فرهنگ، شیوه تغییر ایجاد کردن چجور باید باشه؟ با 2 تا دسته فهم. یک، یا باید یه نقطه ای رو گفتی قرمز ننویست دوباره قرمز. یک، یا باید من یه نقطه ای رو به وجود بیارم، یه نقطه ای رو به وجود ایجاد، یک اون نقطه رو حالا دیگه ما اسمشو میذاریم مثلا مفهوم، باور یا هر چیزی که گفتیم، اون معرفت، ایجاد یک معرفت جدید. این با چی حاصل میشه؟ این با اون مطالبه گری، این با گفتمان سازی، این با تأکید هی روی اون مفهوم. ببینید آقا میگن استکبار ستیزی، استکبار ستیزی، استکبار، اینقدر میگه این میاد تو متن جامعه. آقا میگه اقتصاد مقاومتی، آقا میگه مبارزه با استکبار، آقا میگه چی چی، 10 تا 20 تا. برید ببینید از این کلید واژه هایی که آقا تبدیل به فرهنگ عمومی جامعه، مسئولین و مردم تو قش های مختلف، تو برش ها و لایه های مختلف کردن. دو نکته مهمتر از این که وقتی ایجاد شد تا میتونیم بیاریمش در کانون توجهات، قرار دادن یا قرار گرفتن، قرار گرفتن آن معرفت در نقطه کانونی تغییرات فرهنگی. کجاش؟ تا میتونیم یه مفهومی باشه، تا میتونیم یه کاری باشه، این کار فرهنگی من که داره رخ میده. مثلا اگر مفهوم استکبار ستیزیه، این استکبار ستیز بودن خودشو در مواجهه با اقتصاد، در مواجهه با رسانه، در مواجهه با 10 تا مؤلفه فرهنگی دیگه، خود اقتصاد هم یه جایش ماهیت فرهنگی داره دیگه، یه جایش ماهیت سیاسی داره. این مفهوم استکبار ستیزی وقتی میخوره به اقتصاد میشه آقا کالای ایرانی، تحریم کالای خارجی، چی چی، 10 تا کار دیگه. این وقتی میخوره به نمیدونم خود تولیدات فرهنگی میگه آقا برو لوازم تحریر ایرانی بخر، چی بخر، هزار تا مطلب دیگه. تو مؤلفه های کوچیکتر، اصلا کارهای کوچیکتر، آقا مفهوم نظم، مفهوم نظم رو من میخوام جا بندازم تو تشکیلات خودم. این نظم جوری بشه اهمیتش تو اون نقطه اصطلاحا سوق الجشی قرار بگیره که بتونه رو بیشترین تأثیر رو ابعاد دیگه زندگی فردی و جمعی و تشکیلاتی این جمع و تشکیلات من داشته باشه. ما تو شیوه شناسی فعالیت فرهنگی دنبال این هستیم، دنبال این تغییر هستیم، دنبال این هستیم که این یه کار فرهنگی درست شست رفته که بیشترین بازدهی رو داشته باشه، بیشترین اثر رو اینجور داشته باشه، چه ویژگی هایی باید داشته باشه، نحوه انجام دادنش چطور باید باشه، نحوه مواجهه و تحریزش باید چطور باشه، کجاها باید چطور نباشه، یه سری نکات باید رعایت بشه، یه سری نکات باید رعایت بشه که اتفاق نیفته. تا جایی که بتونیم میخوام اینا رو مطرح بکنم. اگر سوالی نیست بریم سراغ خلاصه. هوا خیلی داره ما تازه بعد مغرب هم کلاس داریم، به نظرم به مسئولین خواهر دوره این نکته رو ارجاع بدید، یعنی بگید بهشون که الان ساعت چند دقیق. خب اینم مواردش تقریبا زیاده، حالا تا هر چندش که برسیم دو سه تاش یک دو تاش اینجا بگیم که شروع کرده باشیم، بعد انشالله تشریف ببرید استراحت و نماز. اون ساعتی گفتن کلاس برای ساعت چند شروع میشه؟ چرا تو ریز برنامه دوره زدن مگه میشه نباشه؟ فکر میکنم کلاس شب عوض نشد ها. خواهش میکنم.
خلاص مرجعی که اون زمانی حالا ابتدایی رو مده و مردم بیش عمل بکنه این قدرت داشته که مردم این کاری رو کنه که اتومهای جمع بشه. چطور فرد طلب یا فرد مرجع این قدرت رو نداره؟
از چند جنبه میشه بهش جواب داد؟ حالا سوال چون سوال مهمیه دیگه تو وقتی کلاس جواب میده، ولی یه بخشی از سوالتون پیش‌فرض غلط داره. یعنی این نیست که شما بگید الان قدرت مثلا جامعه روحانیت ایران تو جامعه امروز ایران اون برش و اون خلاصه حرف خونی رو مردم ازش نداشته باشن، واقعا این نیست. یه بخشش رو قبول دارم، بله، به خاطر مدرنیته، به خاطر سبک زندگی، به خاطر جریانات علمی موازی که با روحانیت قدیم مثلا 300 سال پیش فقط یه حوزه علمیه بوده و دانشگاهی نبوده، مدرسه مدرن به این شکلی که میرزا حسن رشدی میاره تو ایران نبوده و همین داستان. اما اثرش کم نشده قطعا. میدونید چرا این حرف رو میزنم؟ اصلا نه حد نیستم، واقعا دستگاه محاسباتی ما رو دیگه دارن با اونا به هم میزنن، واقعا اصلا قابل مقایسه. من یه آدم عادی نمیدونم این آدم رو اسمش چیه، شیخ فرهاد فتی رو شنیدی تو ایتا و اینا؟ چند یه فکر میکنم خیلی خودم دیدم که این بنده خدا چند ماه پیش دیدید دیگه یه فراخوانی داد پول جمع میکنه یه قرارگاه امیرالمومنین چی چند برابر صادق زیبا کلام و نوید محمدزاده و علی دایی و کی و کی تو زلزله که تو زلزله کرمانشاه این برابر پول جمع کردن و خوردن و بردن و هیچ کاری هم نکردن. برای آدمی که هیچ کی نمیشناستش، خود ما هم یه بار تو هر نگی میشن نزدیک تو قم پول جمع شد، این نشون به اونش یه قرارگاه بزرگی راه انداخت و فلان. حالا من خودم دیوز کانالش نیستم، یه آدم، یه طلبه ساده، نه مرجع فهم نه فلان. حالا شما فرض بکنید یه فراخوان اگر یه زمانی مثلا حضرت آقا بده، نه حضرت آیت الله سیستانی، ایشون مرجع تقلید و بخش زیادی از مردم عراق هستن، اون حرفی که تایی میزنید در حد حکم شرعی فتواست ها، واقعا دیگه خرج شدن مرجعیت. کاری که حضرت آیت الله سیستانی تو مبارزه با داعش کرد وقتی جنایت اسپایکر رخ داد، به جنایت اسپایکر رو جستجو بکنید، واقعا قلب هر آدمی به درد میاد. حدود 2000 نفر از جوانای عراقی رو سر بریدن و انداختن تو دجله، کدوم شهر عراق، خلاصه تصرف داعش شدی، دانشکده نظامی بود، اینا درس نظامی میخوندن، هیچ کدوم سلاح و اینا نشه، فقط دستگیر شدن یه دونه سلاح مثلا سربازای ما، همه جوان شیعه غیر شیعه، 2000 نفر تق 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 همینجوری تیر میزنه میندازه رودخونه دجله دیگه سرخ شده. بعد از این جنایت اسپایکر دیگه حضرت آیت الله سیستانی فتوای مبارزه جهاد مردمی با داعش رو صادر کرد. اون نیروی عظیم هشت شعبی تشکیل شد به کمک ایران و فاطمیان و زینبیان و همه اینا. پرونده داعش از کشور عراق کامل بسته شد و خلاصه شهرش کنده شد. اما قبول دارم حرف شما رو، قبول دارم قطعاً نصیبی شما میفهمید درسته. به نظرم ساعت فکر میخوام دیگه از وقت خارج نشه درسته. همین حد که تعریف رو رفتیم و این اهمیت جایگاه بحث مشخص شد به نقطه قابل قبول رسیدیم. انشالله حالا وقت این کلاس همونم کم بود، یک ساعته بود، ولی انشالله یعنی اون موارده که موارد شیوه‌شناسی فعالیت فرهنگی بمونه بعد از مغرب. سلامتی خودتون، خانواده هاتون یه سلامات خاص بفرمایید.